شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. شما شنونده دریچه‌ای به استرالیا هستید. پادکست اسپیس آدیو که به شما در زندگی در استرالیا کمک می کند.
IVF یا لقاح مصنوعی مسیری برای والد شدن بسیاری از مردم در سراسر استرالیا است. برای برخی این به غلبه بر مشکلات باروری کمک می کند. برای برخی دیگر مثل یک زوج همجنس یا والد مجرد این دریچه ایست به سوی تشکیل خانواده. از آنجا که IVF در ایالت‌ها و مناطق مختلف به طور متفاوتی تنظیم می شود، این فرایند در ابتدا می تواند پیچیده به نظر برسد. در این قسمت از دریچه به استرالیا به تفصیل توضیح می دهیم که هنگام تصمیم گیری برای انجام IVF در استرالیا چه انتظاراتی باید داشته باشید؟ شنوندگان عزیز، این گزارش ماهیت کلی دارد. برای مشاوره واضح در مورد وضعیتتان بهتر است با پزشک خود تماس بگیرید. وقتی نخستین نوزاد حاصل از لقاح مصنوعی یا همان IVF در جهان در سال 1978 در بریتانیا به دنیا آمد، آینده درمان‌های باروری برای همیشه تغییر کرد. امروز لقاح مصنوعی به طور گسترده در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد و استرالیا از جمله کشورهایی است که بالاترین میزان چرخه‌های IVF را به ازای هر نفر دارد. پروفسور جورجینا چمبرز از واحد تحقیقاتی دانشگاه نیو ساوت ویلز که این ثبت ملی IVF را اداره می‌کند، در این رابطه توضیح می‌دهد.
So we get 100% of cycles reported to us because otherwise they would not be in accordance with their code of practice and their licensing agreement. So we have a very rich amount of data to produce statistics on, to undertake research, to inform the public, and to populate the yourivfsuccess.com.au website, which is a website for people to find out about IVF treatment in Australia.
داده‌های جمع‌آوری شده به وبسایت yourivfsuccess.com.au منتقل می‌شود. وبسایتی که با بودجه دولت استرالیا تأمین می‌شود و مستقل از کلینیک‌های درمان است. دانشگاه نیو ساوت ویلز این اطلاعات را گردآوری کرده و آنها را به شکلی قابل فهم در دسترس عموم ارائه می‌کند. اما مردم واقعاً از این وبسایت‌ها چه چیزهایی می‌توانند یاد بگیرند؟ بازدید کنندگان می توانند آمار ملی IVF را بررسی کنند و از ابزارهای تعاملی متناسب با شرایط شخصیشان استفاده کنند. یکی از این ابزارها به زنانی که تحت درمان IVF هستند کمک می کند تا شانس بچه دار شدنشان را برآورد کنند.
And that's an online calculator that allows people to enter information about themselves, such as their age, their partner's age, their diagnosis if they've got one, any previous history of IVF treatment that they've had, and then they can get a personalized individual estimate of their chance of having a baby through IVF.
میزان موفقیت IVF برای همه کلینیک‌ها در استرالیا هم از طریق یک پایگاه داده آنلاین در دسترس عموم قرار دارد.
Patients can search by the name of the clinic or they can pop in their postcode and search for clinics that are near them. And then for each of those clinics, we provide success rates and compare those to the national average of all IVF cycles in Australia. So that gives patients a way of comparing IVF clinics that are near them before they visit a clinic.
پترا ویر رئیس انجمن باروری استرالیا و نیوزلند است. پیشنه او در جنین شناسی بالی نیست. او میگوید نرخ‌های موفقیت تنها بخشی از ماجرا هستند.
What matters just as much if not more is the level of personalized care, the transparency, the scientific rigor and the support services that are available. Patients really need to know that it's okay to ask clinics about their approach to patient care. How do they tailor the treatment for this patient and how do they support people when things don't go to plan? or in this particular audience, you know, how do they tailor for multicultural differences and requirements.
درمان‌های این چنینی مثل IVF می‌توانند گران و پرهزینه باشند. بیشتر افراد مجبورند تمام هزینه یا دست کم بخشی از آن را از طریق بیمه درمانی خصوصی خودشان پرداخت کنند. بیمارانی که شرایط لازم را داشته باشند ممکن است بتوانند از باز پرداخت هزینه ها از طریق مدیکر استفاده کنند. همچنین خدمات بهداشتی ایالت یا قلمرو محل زندگیتان ممکن است خدماتی با بودجه دولتی ارائه دهند. مهم است که با پزشکتان صحبت کنید تا بدانید چه حمایت هایی در دسترستان است. دانشیار الکس پولیاکوف یکی از مشاوران ارشد ناباروری در ویکتوریا است که در قالب سیستم بهداشت عمومی خدمات ارائه می دهد. او می گوید IVF تنها روش درمان نیست و چند نمونه از خدمات ارائه شده در بیمارستانی مثل بیمارستان رویال وومنز را مثال می زند.
And so there is a unit called the Public Fertility Service which accepts referrals from GPs. And then patients come in and have all the investigations, and that is usually followed by treatment, whatever is required. For example, they provide ovulation induction, they provide intrauterine insemination and IVF service.
صرف نظر از اینکه یک ارائه دهنده دولتی را انتخاب کنید یا یک کلینیک خصوصی، مراحل اولیه معمولاً یکسان است. ابتدا به معرفی نامه از پزشک خانواده تان نیاز دارید. سپس در نخستین مراجعه به کلینیک سابقه پزشکیتان را ارائه می دهید و مجموعی از معاینات پزشکی روی شما صورت می گیرد.
The second appointment is the most important appointment because then we look at all the results and try to work out what the problem might be. And then depending on what is identified, we would formulate a treatment plan. So, for example, someone may have an ultrasound and they didn't know, but they may have some sort of abnormality. Like big fibroids or significant endometriosis, then you have to decide whether to treat it surgically before doing IVF or to do IVF and see how it goes. It all depends what you find.
در جریان این فرایند افراد از سوی یک گروه از متخصصان حمایت می شوند. دکتر ویل از انجمن باروری استرالیا و نیوزلند توضیح می دهد که چه کسانی در این مسیر نقش دارند.
Your fertility specialist, where the patient first interacts on their fertility journey and prescribe some sort of intervention. So a fertility nurse will help the patient understand the medication. The clinical embryologist will sit behind the scenes in the laboratory setting and the fertility counselor in terms of psychological support.
بسته به ایالت یا قلمرو محل زندگیتان، مشاوره باروری ممکن است طبق قانون برای درمانهای کمک باروری مثل IVF اجباری باشد. به ویژه در مواردی که شامل اهدای اسپرم یا تخمک و رحم جایگزین می شود. هزینه این مشاوره در هزینه های درمان لحاظ شده است. دانشیار پولیاکوف توضیح می دهد که این نوع مشاوره تمرکز مشخصی دارد.
It's more counseling as to what happens if, for example, a couple creates embryos and then they split up. What happens to those embryos? What would you like to happen? These sort of things.
حتی زمانی که اجباری نباشد، دکتر ویل میگوید مشاوره میتواند منبع بسیار مهمی برایتان باشد. این مشاوره به شما کمک میکند تا خود را برای هر نتیجه احتمالی در طول درمان ناباروریتان یا شریک زندگیاتان درک کرده و آماده کنید.
Support can make all the difference. Many people do find strength in talking to a fertility counselor. They can also join peers and support groups. Importantly, their fertility journey does not have to be a solo experience.
و پیش از اینکه این قسمت را به پایان ببریم، بهتر است به یاد داشته باشید که ناباروری موضوعی شایع است و جای هیچ شرمندگی ندارد.
It's experienced by every aspect of our society and every culture and every ethnicity. And the right to have a family is a fundamental right. And somebody's desire to pursue that right should be encouraged and supported.
شنوندگان عزیز، نیو فرت هستم و این گزارش همکارم زوی تومایدو برای برنامه دریچه به استرالیا بود.
این پادکست SBS آدیو بود. برای شنیدن پادکست های بیشتر دریچه به استرالیا به sbs.com.au/australiaexplained مراجعه کنید. آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.